سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، وزارت خارجه اسپانیا در چارچوب این وزارت اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان ایجاد کرده. ایجاد این اتاق امروز پنجشنبه در نشست که دیپلمات‌های اسپانیایی و شماری از فعالان زن افغان حضور داشتند اعلام شد. نهاد موسوم به زنان برای افغانستان در شبکه اکس نوشته است که این ابتکار نتیجه تلاش‌های پیگیر فعالان زن افغان بوده است. این نهاد اما جزئیات نداده که اتاق در کدام بخش‌ها فعالیت خواهد داشت. اسپانیا در سال 2025 میزبان حداقل دو نشست در مورد زنان افغان بود که خواستار تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شد. فعالان زن افغان از جامعه جهانی می خواهند که حکومت طالبان را در قبال نقض حقوق اساسی دختران و زنان در افغانستان پاسخگو قرار دهد. یک جوان 18 ساله افغان روز چهارشنبه هفته جنوری در یک محکمه بریتانیا اتهامات وارد شده علیه خود مبنی بر به خطر انداختن جان ده ها پناهجو را رد کرد. این جوان که امان ناصر نام دارد به هدایت یک قایق حامل 46 پناهجوی غیر قانونی از فرانسه به بریتانیا متهم شده است. وی به محکمه گفته که مجبور شده بود این قایق را از فرانسه به سوی بریتانیا هدایت کند. دومین جلسه محاکمه این جوان افغان قرار است در ماه فوریه سال جاری برگزار شود. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده است. اعتراضات گسترده در آن کشور امروز پنجشنبه 18 جدی وارد 12مین روز شد. خانم نیومن امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که مردم امروز در سراسر ایران بار دیگر به جاده ها آمده اند. آنان می دانند که ممکن است با گلوله مواجه شوند، اما برای بسیاری سکوت خطرناکتر از شجاعت شده است. وی افزوده که رژیم ایران به گفته او آخرین ذره های مشروعیت خود را نیز از دست داده. پیش از این شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت خود را پیش از این شمار دیگر از اعضای پارلمان اروپا نیز حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده بودند. اعتراضات در آن کشور در پی کاهش ارزش تومان در برابر اسعار خارجی در شهر تهران آغاز شد و سپس به سایر شهرها گسترش یافت. و خبر آخر این که ایالات متحده یک نفتکش با پرچم روسیه را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف کرده است. فرماندهی اروپایی اردوی امریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که نفتکش موسوم به مارین را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف شده. در بیانیه آمده که این اقدام با دستور یک محکمه فدرال ایالات متحده انجام شده است. این نفتکش از تابستان سال 2024 میلادی تحت تحریم‌های آمریکا قرار داشت.
آزادی و سپوک
در امواج آزادی.
سلام و اوقاتتان بخیر. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در این برنامه درباره فرمان اخیر رهبر طالبان بحث میکنیم. ملا هبت الله خونزاده انتقاد مردم و رسانه ها از مقام های این گروه را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که متخلفان با برخورد شدید روبرو خواهند شد. در فرمان آمده کسانی که انتقادهایی را مطرح میکنند که به باور آخونزاده بیجا و دور از واقعیتند و با رهنمودهای اسلامی در تضاد باشد مجازات خواهند شد. اما گفته نشده کدام انتقادات میتواند بیجا تلقی شوند. این در حال است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته پیشاپیش با یک سلسله اقدامات، دساتیر و طرز عملها محدودیت‌های زیادی را بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران و آزادی بیان اعمال کردند. گپ می‌زنیم با مهمانان ما سمیع‌الله صیحون خبرنگار و فعال مدنی، پریسا رحمتی و بانو احمدی باشنده ولایت هرات مهمانان ما هستند. خانم رحمتی سلام، خوش آمدی.
سلام وقت سلام و درود به شما و تمام دوستایی که صدا من میشنوم، وقت همه شما بخیر.
تشکر. بحث را با شما آغاز میکنم. فرمان جدید رهبر طالبان درباره ممنوعیت انتقاد از مقامات این گروه بر مردم عام و فعالیت رسانه ها در افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
تأثیر از اینایی که معلوم دار است که تأثیر بسیار منفی میباشه و همگی ممنونیت ها روز به روز یکی پشت سر هم بیشتر شده میره و بسیار خانوما و مردم غریب بسیار انسان آزاریه، غریب آزاریه، فلان فقر کوش همین دیگه چی بگه آدم.
پیش از این فرمان طالبان آیا مردم در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میتونستن آشکارا از طالبان انتقاد کنن؟
چه کار کنم؟ نه بابا، اصلا کسی نمیتونه انتقاد کنه. کسی که به جلو و از اینا بگه همو دموش سرکوب میکنم یا بندی میکنم یا شکنجه میدم. مردم میترسونم و کسی صدا خورم بلند کرده نمیتونه. آزادی بیان که اصلا ما نداره، هیچ کس صدا خو کشیده نمیتونه. هر کس خف و چوب مثل که به زندان ها افتاده، یه بازم زندان بیتره. وقتی که دوری جمهوریت به زندان ها داخل زندان شورش کرده، میتونیست یک چند نفر خود خور به کشته میداد که به نجات چند تا دگه که به اونا رسیدگی شه. فعلا از زندان هم وضعیت افغانستان خیلی بدتره، خیلی بدتر از اینه. از این طرف فقر و نادری، از این طرف هر روز یک چی اینا اعلان میکنم، یک روز یک اعلان دارم که ممنونیت ها زیاد شده میره، بسیار زیاد. وضعیت افغانستان خیلی خرابه، خیلی خرابه. همین که گفته بودم جهنم روی زمینه، واقعیت جهنم روی زمینه.
تشکر از شما. میریم پیش خانم احمدی که به دلایل امنیتی نمیخواهد نامش را مکمل بگیریم. بانو احمدی سلام، شما هم خوش آمدین. بله خانم احمدی، صدای مرا میشنوین؟
خانم احمدی می بودم که عمال خود شما گپ زدم.
ببخشین. خانم رحمتی صدای مرا شما میشنوین؟
بله
با مسرت. خانم رحمتی شما هم خوش آمدین. با عنوان کسی که در افغانستان زندگی میکنین، شما از این فرمان رهبر طالبان چقدر نگران هستین؟ بله صدای شما قطع و وصل میشه، فکر کنم مشکل اینترنت است. تماسشان فکر همکار فنی اشاره میکنه که هنوز در برنامه هست. بانو رحمتی صحبت بکنین. بانو رحمتی صدای شما رو فعلا نمیشنویم. بله
داریم.
بله صحبت بکنین. بله صدای شما متاسفانه قطع و وصل میشه، درست فهمیده نمیشه، فکر کنم مشکل اینترنت است. تا لحظات دیگه باز هم با شما صحبت میکنیم. اکنون میریم پیش آقای سیحون. سلام به شما، خوش آمدین.
ممنون. با سلام خدمت شما، همکاران گرامی شما و همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی و مردم افغانستان که صدای ما را میشنوند.
تشکر، سپاس. به نظر شما دستور رهبر طالبان مبنی بر منع انتقاد از مقامهای این گروه به چی معناست؟
خب پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، متاسفانه تنها یک فرمان نیست، یک دستور نیست، دستورهای متعددی وضع شده. پیش از ورودی به بحث که این دستورها به چه معناست، ماهیت رژیم استبداد طالبان اصلش استبداد و خشونت است. یعنی رژیم طالبان هیچ پایه مبنای مشروعیت حقوقی نداره، نه مشروعیت داخلی و نه مشروعیت خارجی و بین المللی. میرن یک نظام است که تنها بر پایه زور بنا شده است، بر پایه زور، سلطه و خشونت. فقط این رژیم در برابر زور و خشونت پاسخ خوش، نه در برابر مردم. بینن تمامی فرمانه ها و دستوره هایی که برای اعمال محدودیت های بیشتر علیه مردم افغانستان توسط رژیم طالبان و رهبری این گروه صادر می شود، به خاطر لگام زدن بر ذهن مردم، خاموش ساختن مردم و خاموش ساختن صداهای اعتراضی حق طلبانه و عدالت خواهانه مردم است در برابر رژیمی که تمام زندگی مردم به گورستان تبدیل کرده است. حق آزادی بیان، حق زندگی از بسیاری مردم افغانستان از ابتدایی ترین حقوق بشریشان محرومند. بیان این فرمانه هایی که صادر میشه به مفهوم ایست که صداهای اعتراضی خاموش شوند، گنگکاری های رژیم طالبان بلند نشود. به همین دلیل است که امروز رسانه ها در افغانستان فریاد آزادی بیان خاموش شده و رسانه ها تبدیل شده به تریبیون افرادگرایی و بنیادگرایی طالبانی. روی این ملحوظ در یک جامعه مثل افغانستان وقتی که رژیم طالبان با صدور فرمانه های متعدد محدودیت های بیشتر وضع میکنند، تنها ترین تلاش و دلیلشان ایست که استبداد اینا، آدم کشتنی از یا جنایت، نقض حقوق بشر و نقض کرامت انسانی که توسط این گروه صورت میگیره بازتاب بیشتر پیدا نکنه و پرده رسواییشون بیشتر از این دریده نشوه.
آقای صحیحون، اما آنچه را شما میگین طالبان در گذشته پیوسته رد کردن و گفتن حقوق همه در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است و اتهام ها در این باره را رد کردند که گویا باعث نقض حقوق بشری طالبان شدند و حقوق مردم نقض شده و مردم نمیتونند که صدای خود بالا بکنند. بفرمایید.
خب پیش چشم داشت شیشه کبود، زن سبب عالم کبودت می نمود. وقتی که از اینه که طالب نگاه میکنی، جهانی که طالب می شناسه همین جهانی است که در او عدالت است، عدالت اسلامی افغانی. این عدالت طالب است و این حقوق بشری طالب است. ولی وقتی که از چشم بازی نیکبین و یک چشم بازی که از یک زاویه دیگه نگاه میکنه به قضایا و وضعیت افغانستان آدم نگاه میکنه، به خوبی در میاد که طالبان چگونه به صورت گسترده حقوق اساسی مردم نقض کردن. اینها از کدام حقوق اساسی مردم حرف میزنن؟ از کدام تامین حقوق بشر و حقوق بنیادی مردم حرف میزنن؟ دروازه مکتب و دانشگاه ها برای دختران بسته است. مردم حق انتقاد ندارن. آزادی بیان کاملا سرکوب شده. کوچکترین نقد علیه پایین ترین فرد حزب طالبان نمیشه. به خصوصی ترین امور زندگی مردم مداخله میکنن. حرم حریم خصوصی مردم میشکنن. با آبرو عزت مردم تجاوز میکنن. شبها میرن زنان و دختران و مردان افغانستان از خانه هایشان بازداشت میکنن، شکنجه و زندانی میکنن. اینها نقض حقوق بشر نیست. چیست؟ اینها روشنتر از افتاب پیش چشم همه جهانیان آشکار است و مردم افغانستان هم میبینن. مردم افغانستان از ترس طالب نمیتونن صدایشان را بلند کنن.
آقای صحیحون، در صورتی که نمیتونن، شما هم گفتین که مردم صدای خود را نمیتونن بلند بکنن و انتقاد بکنن آشکارا از طالبان و به فرامین متعدد طالبان هم اشاره کردین که پس از بازگشت این گروه به قدرت فرامین متعدد صادر شده. چرا این فرمان اخیر، چی نیاز بوده به این فرمان که صادر کرده رهبر طالبان؟ بازم ممنوع کرده انتقاد و تنقید از مقام این گروه.
رهبری طالبان دفعه فرمان صادر کرده و در ادامه صدور همه فرمان هایی که جز محدودیتی بر تضعیف و تحدید حقوق زنان، آزادی بیان و در واقع نقض حقوق بشری مردم افغانستان، این فرمان دیگر هم صادر کرده برای نقض. یک مسئله اینجا حضور شما به عرض برسانم است که ماهیت قدرت و ثروت فسادآور است. قدرت اگر متمرکز شد و انحصاری شد و استبدادی شد، سر از فساد در میاره و به این ترتیب در روایت های دینی هم ما این مسئله را داریم که متمرکز شدن قدرت هم سر از فرعون کارونیت در میاره و منتج به فساد میشه. حالا که مثلا رژیم طالبان این فرمانها را صادر میکنند، بحث اصلی و اساسی این گروه و این رژیم ایست که در یک جامعه بسته و استبدادی مثل رژیم طالبان، او تکیگاه های قدرت که در یک جامعه دموکراتیک و در یک نظام دموکراتیک است وجود نداره. حالا مثلا شما فرض کنین در یک نظام دموکراتیک مجموعی از نهاد رسانه ها وجود داره، نهادهای مدنی، انجمنه های صنفی، مجموعی روشنفکران و نقادان وجود دارن که بر حوزه یک رژیم ساختار سیاسی نقد میزنن. شما بهتر میدونین که در یک روند دموکراتیک نصب است که از طریق انتخابات یک کسی به عنوان مسئول نصب میشه و بعد از اون نقد است که به منظور اصلاح ساختار سیاسی توسط رسانه ها و فعالان مدنی و نهادهای مدنی نقد قرار میگیره تا اینکه کجیهای یک ساختار سیاسی و یک نظام سیاسی راست شود و بعد از اینکه راست نشد مرحله آخر عزل است. بر اساس منطق دموکراسی حکم میکنه که وقتی که اصلاح پذیر نبود نظام باید عزل شود، اما در ساختار سیاسی مورد نظری طالبا این بحث ها کاملا منتفی است. یعنی طالب مشروعیتش از مردم نگرفته که در برابر مردم پاسخگو باشه. طالب با این منطق به میدان آمده که در واقع به مو قول معروفی که دست میگن که امیر آدمی با صلاحیتی بی مسئولیت است، یعنی صلاحیتی بیشتر داره اما مسئولیت نداره. در یک فرمول مبتنی بر روایت دینی میارن میگن که اطاعت الله و اطاعت رسول و اول امر منکم، اول اطاعت خدا را بکنید بعد اطاعت رسول خدا را و بعد اطاعت امیرالمومنین. یعنی اطاعت یک کسی که خود میه امیرالمومنین قلمداد میکنه در جایگاه خدا میشینه. شما میبینید در این خطبه های نماز جمعه در افغانستان بسیار به راحتی میخوانن، میگوین که و سلطان المسلم ذل الله فی الارض من هان سلطان فقد هانه الله، سلطان مسلم سایه خدا در زمین است و هر کسی که به این سلطان اهانت میکنه مثل این میمونه که به خدا اهانت کرده باشه. با این ادبیات با این روایت وقتی که مبنای مشروعیت آسمانی است لاهوتی است غیبی است، اونا خودشان را در برابر خدا پاسخگو میدانن، یعنی در برابر خدایی که خودشان ایجاد کردن نه خدای واقعی. اگر مشروعیت از مردم میامد، اگر مشروعیت از مردم گرفته میشد، ناگزیر بودن که در برابر مردم پاسخگو باشن، ولی چون مشروعیتشان از مردم نیست با زورشان برای رضای یک قدرت غیبی کار میکنن که اصلا قدرت غیبی هم نمیدونه که واقعیت مسئله در افغانستان توسط هیبت الله با چی معیار و مبنا و اساس شرعی به میدان آمده است.
تشکر آقای سیحون از نظر شما و صحبتهایتان. بحث را پس از یک وقفه کوتاه ادامه میدیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بازم شما را به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید میگیم. در این برنامه با مهمانان ما در مورد فرمان اخیر رهبر طالبان بحث میکنیم. ملا هیبت الله اخوندزاده انتقاد مردم و رسانه ها از مقامات این گروه را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده که متخلفان با برخورد شدید مواجه خواهند شد. میریم باز هم پیش خانم احمدی. خانم احمدی، شما به عنوان یک باشنده ولایت هرات از این فرمان رهبر طالبان چقدر نگران هستین؟
سلام و درود. به خدا خیلی نگرانی زیاده. غم ما کنی غم تمام همه مردم، هم بسیار مردم فقر و بیچارگی به زیر ظلم ستم ازیا قرار داره. هیچ آدم آزاریه، مظلوم آزاریه، دیگه وضعیت بسیار بعدیه، بسیار وضعیت بعدی قرار داره.
با این فرمان چی فکر میکنین که پس از این وضعیت چیگونه خواهد شد؟
روز بر روز این فرمان دیگه هیچ امیدی ما نداریم، روز بر روز ای بدتر میشه. خود شما شاید به جریان باشیم، شاید از بیشتر شما به جریان باشیم که هی روز بر روز قوانینای بیشتر مطرح میشه و روز بر روز مثلا زیادتر میشه، روز بر روز هر روز مشکلات ها مردم بیشتر میشه.
تشکر از شما. خانم رحمتی فکر کنم دوباره به برنامه وصل شده. سلام به شما، بفرمایین. صدای مرا میشنوین؟
اینا خانم رحمتی نیم، اینا آقای الکوزی هم که قبلا به دوری جمهوریت افغانستان وزیفه دیشتم، حالی به مشهد به سر ندارم. اینا به گروه موصل کرد.
بله، با مذرت فکر کنم که اشتباه صورت گرفته. میریم پیش آقای سیحون. سیحون صاحب، این فرمان رهبر طالبان چقدر راه را برای پاسخگو نبودن مقامات طالبان هموارتر میکنم؟
همون گونه که قبلا عرض کردم، وقتی که یک رژیم به نظام به ساختار سیاسی مشروعیت شکست از مردم بگیره، بعد در برابر مردم پاسخگو و برای پاسخگو ساختن مردم نهادهای نظارتی که در بسیاری رژیم ساختارهای دموکراتیک شکل میگیرند وجود دارند. رژیم طالبا اما گونه که قبلا عرض کردم هیچ گونه پاسخگویی در برابر مردم خودشان را مسئول و پاسخگو در برابر مردم نمیدانند. وقتی که دروازه نقد برای مردم بسته میشه، مردم نمیتوانند ناکارگی ها، ظلم، ستم، استبداد، خون و خشونت و خفقان طالبان را نقد کنند، سر از وضعیتی در میاره که نظام نمیتونه به اصلاحات خودش بپردازه. نظامی که مشروع نباشه و پاسخگو نباشه، نقد پذیر نباشد، نمیتواند که به اصلاحات خودش بپردازه. وقتی که دروازه نقد بسته شد، اصلا استبداد تبدیل میشه به یک پدیده معمولی، یک امر معمولی، یک کار عادی. شما مثلا در 20 سال گذشته دوران جمهوریت ببینید که روزانه 20 تا 30 تا تا 50 تا 100 تا آدم کشته میشد. کشتن یک آدم در جوامع غربی، جوامع غیر از افغانستان، یک تکان ایجاد میکنه. حالا مثلا در افغانستان وقتی که 20 آدم کشته میشد، شب در سر نان وقتی که مردم نان میخورد، خبری که میشنوند که 20 نفر کشته شده، کشته شدن آدم به یک امر عادی بدل شده بود. در افغانستان هم قضیه به همین ترتیب است. شما متوجه باشین در 20 سال گذشته جمهوریت وقتی که مردم به حقوق اساسیش دسترسی داشت، آزادی بیان بود، حقوق بشر بود، با وجود شکست اقتدار و نواقصی که وجود داشت، مردم به دنبال مطالبات حقوق بالاتر بودند، به دنبال حتی بحث برابری حقوق زن و مرد، بحث نمیفهم درج کردن نام زنان در شناسنامه ها و فلان و ادعای بالاتری از حقوق، بحث مشارکت عادلانه اقوام در قدرت سیاسی، بحث های مطرح میشد. وقتی که طالبان به قدرت رسیده با همه فرمانهای سرکوبگر وضعیت به جای آوردند، به گفته یکی از فیلسوفای مشهور آمریکایی در باب روانشناسی اقتصادی مطرح میکنه که رژیم های استبدادی چگونه میزان انتظارات مردم پایین میارن. در یک جامعه مثل افغانستان که انتظار مردم آزادی بود، عدالت بود، برابری حقوق زن و مرد بود، انکشاف و توسعه متوازن بود، امروز طالب در 4 سال حاکمیت انتظارات مردم از یک سطح بالا آورده به یک سطح بسیار پایین. امروز مردم به دنبال ایست که طالب چی وقت دروازه مکتب باز میکنه که دخترش بتونه اصلا فیشش و بالا درس بکنه. دیگه او بحثی ادعاهای بسیار بالا، انتظارات بالای بحثی عدالت و برابری و انکشاف متوازن و آزادی بیان و این بحث ها کاملا منتفی شده. به این معناست که میزان انتظارات مردم طالب به سطح پایین آورده و با صدور این فرمان ها و افزایش سرکوبگری ها میخواهد که ستمگری و استبداد عادی سازی بکنه. یعنی ستمگری بدل شوه به یک امر عادی، به یک امر بسیار بسیار عادی. مثلا در باب یکی از موارد بسیار مهم، مثلا در باب عدالت وقتی که مطرح میشه، آقای پوپر یکی از فیلسوفای مشهور اتریشیست بحثش ایست که میگه عدالت افلاطونی عدالت توتالیتر بود، یعنی عدالت استبدادی بود. چرا میگه؟ برای از که افلاطون میگفت که عدالت ایست که هر گروه اجتماعی جایگاهی طبیعی دارند، یعنی جنگاوران باید جنگ کنند، بردگان باید بردگی کنند و حکیمان باید حکومت کنند. این جایگاه‌های طبیعی خدایی و الهی است و این اصل عدالت است در خاک. این همین نظریه 500 سال برای ذهنیت مردم حاکمیت کرده و به عنوان عدالت مردم شناخته. امروز در افغانستان قضیه یک چنین چیزی است. مصادیق عدالتی را که طالب می‌خواهد معرفی کنه چیزی است که مورد نظر خودش است. این بدنبال عادی سازی استبداد است، یعنی ستمگری را می‌خواهد به نام عدالت به مردم عرضه کنه. تشکر. یعنی مردم شلاق میزنه، آزادی بیان محدود میکنه، دروازه مکتب بسته میکنه و بعد نامش میگذاره عدالت اسلامی و مشروعیتش میده به خدا و میگه که ما در برابر خدا پاسخ میسیم. اینجا اصلی مثلا و بحران اساسی است که در اگر حکومت طالب ادامه پیدا کنه، این ستمگری و استبداد و خون و خشونت و خفقان به یک امر عادی و روزمره بدل میشه. یعنی عادی سازی استبداد در ذیل روایت های دینی با این سرکوب و ستم و صدور فرمان.
سپاس از شما آقای سیحون از نظرتان. بازم برمیگردیم به شما خانم احمدی. اکنون اندک درباره زندگیتان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بر ما بگوین. زمانی که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدن، سرگرم چی کار بودی و چی تغییرات پس از آن در زندگی شما وارد شد؟
من خودم شخصا به غیر خودی من خود به هرات سالون داشتم، سالون آرایشگر بودم، سرگرم کار بار زندگی بودم که خب بسیار زندگی خوب میچرخید و امروی مای وزم شد. دختر و بچه ما مکتب میرفت، کار بار ما خیلی خوب بود. به غیر از من 1800 خانم مارایشگر به ایراد بود، کار میکردم، نفقه فامیل خود در میاردم. خودم شخصا نوناور 6 نفر فامیلم، زندگی ما خیلی خوب بود. بعد از اینکه طالبا اومد و آرایشگاه بسته کرد دیگه ممنوع شد، باز ما به بانه خیاطی آرایشگری شروع کردیم. که شروع کردیم بعد دوبار از ما تلبید و از ما تعهد گرفت که دیگه آرایشگری نکنی. بازم به خاطر مصارف مجبور بودم، به خاطر مصارف زندگی. بعد این بار که آمد مرم رو به معروف برد 27 شو بندی کرد. تمام لوازمی که به آرایشگاه ما کار کرده بودم و سالونی که داشتیم، مبل و لوازمی که از ایران خریداری کرده بودیم، اونا رو همگی به پیش رو آتش زد سوختم. دیگه بعد از این باز خود خوربه زدیم، به مؤسسات کار میکردیم، به مؤسسه خوب بود، باز مؤسسات رو به رو ما بند کرد. دیگه بخش تجارت زدیم، خود خور کار کردیم، گفتیم شیشتن خوب نیه بخونه، باز به اون رو به رو ما بند کرد. حال اجازه ورود بر نمایشگاه نمیده، برای خانم ها اجازه کار نمیده، خرید فروش با بین خانم و آقایون نمیده. وضعیت مری تنهانی، غم تنهانی، تمام درد تمام خانم افغانستانه. کسی هست که امروز توانایی نداره، ولی از دل از او شما خبر نداریم، از خانی از او خبر نداریم، که بین از من خیلی کسا هست که ایت هاواره و بیچاره و سرگردان شده، که طفل دو ماه خور به فروش رسونده، کلیه خور به فروش رسونده، بسیار به مشکلات زندگی دست پنجه نرم میکنه. و ای طالب که یعنی خود ما به می ولایت را زندگی میکنیم، ای رم و شفقت نداره. دین از اینا من اصلا قبول ندارم. خود من شخصا به دوری جمهوریت هر جمعه به خوجا صاحب به نماز میرفتم، به مسجد میرفتم، ولی هر روزی که اینا آمادن من از مسجد بعد ما آماده.
خانم احمدی، آیا شما میتونین که آشکارا از همین وضعیت پیش آمده انتقاد کنین در هرات؟
آشکارا نه، به خاطر از این که من وقتی که من به جرم یک آرایشگری بردم 27 شب زندانی کردم، باشه دلتر به شما یک عکس خورم نشر میکنم، زمانی که از زندان بیرون شدم، وضعیتی که به سر ما آوردم، عکس ها و تصویر ها هست، باز به شما روان میکنم. نمیتونم، به خاطر از این نقطه ضعف دارم. نقطه ضعف مکینه، نقطه ضعف بچه منه، بچه ها منه، نقطه ضعف اولادا منه، به اینا رم ندارم. وقتی به پیش از اینا میری میگی به لیاز خدا بذارم این کار بکنم، من مثلا به جور مراجعگری میای میبینم من چی بودم به اولادا؟ خو از خدا بترسیم، من در فیلم کار میکنم، من خدا نخواسته زنا نمیکنم، گناه نمیکنم، من دوزی نمیکنم، حق کسی نمیخورم. همین کار آرایشگری، هر کس میایی به رضاییت یک چیز مقداری میگیرم، خرج جوجه پوچ خو میکنم. میگه ما 20 سال به کجا عاد کردیم زن و بچه ما، چی خورده شما ممونار بخوره؟ من خود منونور فامیلم، هیچ مرد سرپرست خونه ندارم، ولی از دل تمام زنای افغانستان خبرم. یک بار دیگه که من به داخل گروس وایس گذاشتم، گفتم هر کس که دم آرایشگاه شما میایی و اولادا خو بگذاره پیش رو از او، که ای بکشه شما را از نفقه فامیل نجات بده. بعد این صدا من برسیده بود به گوشم را به معروف. من خود من 17 شو به کوت قلفی بودم، به خاطر همین کلمی گپ بخو، تا که خود خور از اون جگاه به در کردم، بسیار یک حادثات، یک شکنجه خطرناک.
چی گذشت مشخصا بالای شما در جریان توقیف؟
بله،
چی گذشت بالای شما در جریان توقیف؟
بسیار حالت بعدی بود، و از زولونا و ولچکا به دستا ما بود، به گردن ما بود. فقط به رو ولچکا خو نگاه میکردم، میگفتم خدایا زورتو خیلی زیاده، خیلی زیاده. اینا خود خود مسلمون دارم، به 48 ساعت، به 48 ساعت نه او میدادم به زندانی، نه نون میدم به زندانی، نه اجازه وضو میدم، نه اجازه نماز میدم، هیچ چیزی نمیدم. خدا شاهد من شخصی
بودم، یک بار به دنیا میای، یک بار به دنیا میرم.
هیچ چی از
اینا ندین،
از
اینا ندین. تشکر از شما خانم احمدی، بازم با شما در جریان برنامه صحبت میکنیم. پیش از اینکه بازم برویم پیش آقای سیحون، یک وقفه میگیریم.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
برنامه در امواج آزادی را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. موضوع برنامه فرمان اخیر رهبر طالبان است مبنی بر ممنوعیت انتقاد از مقامهای این گروه. در برنامه دو مهمان داریم، سمیع‌الله سیحون خبرنگار و فعال مدنی و بانو احمدی باشنده ولایت هرات. آقای سیحون، ما با برخی مردم محلی در تخار به تماس شدیم تا با آنها در مورد اعتراض های جاری علیه شرکت های استخراج طلا صحبت بکنیم، اما آنها صحبت نکردند و حتی بعدا شنیدیم که برخی ها گفتند ترس دارند که صدایشان را از طریق تلفن طالبان بشنوند و مجازات شوند. اطلاعات شما در این باره به عنوان یک خبرنگار و فعال مدنی چیست؟ بله سیحون صاحب، فکر کنم که بله آقای سیحون مایک شما فکر کنم که آف است، لطفاً آن بکنین صحبت کنین، صدای شما را ما نمیشنویم. بله تماس فکر کنم با مهمان ما قطع شده، همکار فنی هم تلاش میکنه که دوباره آقای سیحون به برنامه وصل شوه. صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی میشنوین. در این برنامه دو مهمان داریم و راجع به فرمان اخیر ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با مهمانان ما بحث میکنیم. آخوندزاده انتقاد مردم و رسانه ها از مقامات طالبان را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده که متخلفان با برخورد شدید مواجه خواهند شد. در فرمان آمده که کسانی که انتقادهایی را مطرح میکنند که به باور آخوندزاده بیجا و دور از واقعیتند و با راهنمودهای اسلامی در تضاد باشد مجازات خواهند شد، اما گفته نشده که کدام انتقادات میتونه بیجا تلقی شود. آقای سیحون به برنامه دوباره وصل شده، بازم خوش آمدید میگیم به ایشان. سیحون صاحب، ما با برخی مردم محلی در تخار به تماس شدیم و خواستیم با آنها درباره اعتراض های روان علیه شرکت های استخراج طلا با همراهشان صحبت کنیم. با ما صحبت نکردن، بعدن شنیدیم که برخی از آنها گفتن ترس دارند که صدایشان از طریق تلفن توسط طالبان شنیده شوه و مجازات شوند. اطلاعات شما به عنوان یک خبرنگار و فعال مدنی در این باره چیست؟
پیش از اینکه به پرسش شما شما بپردازم، اگر اجازه باشه فقط در پیوان با موضوع قبلی که مطرح شد یک نکته را بسیار کوتاه عرض کنم.
بله
اجازه است؟
بفرمایید.
فقط این نکته را میخوام بگم که وظیفه حکومت ها بردن مردم به بهشت نیست که این همه شلاق و شمشیر میزنن تا اینکه مردم را به بهشت ببرن. وظیفه اصلی حکومت تامین معیشت مردم است، تامین نیازهای معیشتی مردم است که بتونن نیازهای ابتدایی و معیشتی مردم را برطرف بکنن، برای مردم فرصت های کاریابی فراهم بکنن، ایجاد رفاه. یعنی در واقع حکومت مکلف است که مردم در یک سطح بلندی از رفاه برسانه. اگر یک کسی در یک گوشه از افغانستان آب نداشته باشه، نان نداشته باشه، سرپناه نداشته باشه، موجب سرفگندگی و خجالتی اون نظام و اون دولت باید باشد.
بله آقای سیحون، چون نماینده طالبان را در این بحث نداریم، اما در گذشته شنیدیم از مقامات طالبان که گفتند، طوری که پیشتر من یادآور شدم، که طالبان یا حکومت طالبان حقوق همه را در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین کرده و برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان تلاش میکنند. بفرمایید.
خب این گپیست که طالبان میگن، ولی اصلی بحث چیز آمار و اطلاعات نهادهای معتبر بین‌المللی، نهادهای رسانه‌ای و نهادهایی که متمرکز بر مسائل افغانستان کار میکنن، قضیه کاملا روشن است. اینا از یک طرف، یعنی یک گپ بسیار ساده به مردم که میگن گرسنه هستن، میگن که برای روزیشون از خدا بخواین، خداوند روزی میدهد، و بعد خودشون میرن از مردم مالیه میگیرن، بعد برای مصرف خودشون و برای نیازهای غذایی خودشون و نیازهای معیشتی خودشون از مردم مالیه میگیرن. مردم که بگن گرسنه هستن، میگن برای روزیتون از خدا بخواین. این منطق در کجا جور میاد؟ نه در اسلام است، نه در غیر اسلام، هیچ چیزی وجود نداره. بحث اصلی است که در همین افغانستان ما و شما بالاخره شاهد هستیم و مسائل افغانستان را پیگیر هستیم. میبینیم 40 میلیون انسان در همون جامعه زندگی میکنه، 10 میلیونش مهاجر است در کشورهای خارجی، 90 درصد 80 درصد ایران بیکار است، 90% هم زیر خط فقر زندگی میکنه دیگه چی داره در وطن؟ فقط 50-60 هزار نیروی طالب است که از منابع، از امکانات و از تمام امور بهره میبره و نیازهاشون رو برطرف میکنن. بقیه ببینید در یک کشوری که 40 میلیون 10 میلیون مهاجر و نمیفهمم 20 میلیون هم بیکار و 10 میلیون هم گریسنه، بالاخره این از کدام دستاورد گپ میزنن که برای مردم کار کردن؟ دروازه مکتب هم بسته کردن، زنا را از ابتدایی ترین حقوق اساسیشون محروم ساختن و بعد میگن ما حقوق مردم را دادیم، مشکل هم نداره و خجالت هم نمیکشیم.
و گفتن تا امر ثانی، یعنی مکاتب دوباره باز میکنن، اما معلوم نیست که تا چی زمانه. اما قبلا گفتن که تا امر ثانی
یک نسل وقتی که تمام میشه، یک نسل تمام میشه، 4 سال مگم دوره کمی است، 4 سال آدم دانشگاه فارغ میشه، 5 سال آدم دانشگاه فارغ میشه، دوره مستری دکتری میگیره، یک نسل یا دارن تمام میکنن، سرنوشت یک نسل خراب میکنن و بعد میگن امروز فردا، امروز فردا. اصلا میفهمید نظام طالبان نه اسلامی است نه غیر اسلامی، یک نظام استبدادی، زورگو، قلدر، قبیله‌ای و قومی. برای چی موضوعات میگم؟ برای از این موضوع میگم که در هیچ گوشه جهان نظام و رژیم مثل رژیم طالبان شما سراغ ندارن که وضعیتی که در افغانستان اینا اعمال کردن.
تشکر از نظر شما. بله، اکنون درباره تخار که ما پرسیدم که مردم میگن میترسن، به او خاطر صحبت نمیکنن با رسانه ها و در اونجا شما میدونین که از چند روز به این طرف اعتراض های مردمی هم ادامه داره علیه شرکت های استخراج معادن. اطلاعات شما چیست آقای سیحون؟
نته اول اینکه مردم واقعا میترسن و حق هم دارن بترسن که برای یک کامنت فیسبوکی آدم ها زندان میشن، شکنجه میشن و شدیدترین شکنجه را به جان میخرن. این حق مردم است که باید نگران باشن. طالبان با کمک مهندسان پاکستانی و مهندسان چینایی و انجینران تکنیکی بخش مخابرات چینایی تمام سیمکارت هایی که در شبکه های مخابراتی افغانستان استفاده می شد ثبت و راجستر کردند و هر سیمکارت بدون راجستر رژیم طالبان در فاصله یکی تا دو روز کاملا متوقف می شه. بین نگرانی مردم عزیز که به تمام مکالمات تلفنی و واتسپی اینا طالبان دسترسی دارند، طالبان خوی ظرفیت ندارند، ولی شبکه های از استخبارات و مهندس ها و انجینرهای تکنیکی چینایی در افغانستان کار میکنن میشه.
آقای سیحون، این اطلاعات شما چقدر دقیق است؟ آیا مدارک و شواهد در این رابطه وجود داره یا تنها در سطح یک ادعا است؟
نه، در سطح یک ادعا وجود نداره قطعا. خب به صورت مشخص ما و شما میدانیم، مردم افغانستان میدانه که یک ملا توانایی علمی و تکنیکی به این حوزه را نداره. کسایی که در این حوزه کار میکنن، همین که پروسه ثبت راجستر سیم کارت ها را بسیار سرعت بخشیدن، از فاصله حدود 6 ماه به این طرف به اندازه سرعت بخشیدن که هر سیم کارتی در فاصله 24 ساعت راجستر نشه و باید مسدود شه واسه شبکه. این برای چیز؟ خب این برای ایست که باید از طریق سیستم مکالماتی بر امور زندگی مردم یا تسلط داشته باشن و بدانن که چی چیزی علیه رژیم طالبان میگن و محاسبه ما ایست.
اما در گذشته میدونین در زمان جمهوریت انتقادهای وجود داشت، شکایت‌های وجود داشت از سیم کارت‌های راجستر نشده، میگفتن که باعث آزار و اذیت مردم میشه و تقاضاهایی وجود داشت که باید راجستر شود، سیم کارت ها بدون راجستر به فروش نرسد در بازار.
دقیقاً در جوامعی که نظم اجتماعی را خواسته باشن برقرار بکنن، از زیاد مواردی که جرم جنایت گپاش جلوگیری کن، ثبت راجستر سیم کارت ها یک امر جدی و معمولی است و بحث سیم کارت خریداری سیم کارت بدون راجستر رسمی حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم یک امر معمولی است. ولی کاری را که طالب میکنه متفاوت تر از این مسئله است. طالب برای ایجاد یک نظم اجتماعی کار نمیکنه، طالب برای ایجاد کنترل بر تمام امور حقوق و شؤون زندگی مردمی کار انجام میده. وگر زیاد مواردی است در سطح افغانستان، حالا مثلا ثبت سیم کارت ها بسیار اولویت داره، یا مثلا باز کردن دروازه مکاتب دخترانه، ثبت سیم کارت ها بسیار زیاد اولویت داره، یا ایجاد فرصت های کاری برای مردم، ثبت سیم کارت اولویت داره، یا تامین حقوق زن، زنایی که نانوار خانواده بده بره در خانه نگاش کرده، اصلا میگه که تو برو نان از خدا بخوا. با این ترتیب ما میگیم که محاسبات ما با این ترتیب، به عنوان یک خبرنگاری که در افغانستان کار کردم من میدونم، او زمان جمهوری سیم کارت ها را راجستر نمیکرد، برای از اینکه بیشترین سود از این وضعیت طالبان میبرد، با ثبت سیم کارت های تقلبی و بدون راجستر هزارا جرم جنایت میرفتن انجام میدن، پول و پلچک انفجار میدن، مساجد انفجار میدادن و جنایت های کلانتر و بزرگتر دیگر انجام میدادن. این نقطه اول است که مردم نگرانن که طالبان از طریق سیم کارت ها بر اینا میتونه که هرچند خب با وجود که مهندسان این حوزه به مردم اطمینان دادن که با سیستم‌های مکالماتی واتساپی نمیتونن دسترسی داشته باشن، ولی مکالمات تلفنی و احتمالاً به مسائل واتساپ هم شاید دسترسی داشته باشن. بحث فیلتر کردن اینترنت و این مسائل، خود چند بار اینترنت قطع کردن و این موارد نشان میده که طالب به دنبال ایجاد رفاه برای مردم نیست، طالب به دنبال
تشکر
تستر کردن کنترل بر وضعیت زندگی مردم است.
سپاس از شما آقای سیحون. بانو احمدی، دخترانتان به مکتب میرن در هرات؟ بالاتر از سنف ششم هستن یا پایین تر؟
دخترام یکی سنف 11 بود، دیگر همگی پایین تر از سنف 11 بود تا سنف 5 بود مکتب. دیگه کلانم از مکتب و از هنر موندم. اما یک دخترک دارم که بسیار زیاد لایق بود، لایق بود پیشبینی میکنم، میگو سالی دو سنف لیاقت امتحان لیاقت میدم به کورس انگلیسی، بسیار لایق بود، حالی تمام آرزو آرزو همه گزید زیر خاک شد. دیگه متاسفانه به غیر از این تمام دختر افغانستان هم مگی اموت ارمون به گور رفتم.
یعنی اگر مکاتب باز میبود فارغ میشد از مکتب و حالا در پانتون دانشگاه می بود.
سوم پانتون دانشگاه اینا بود، از کلون تا دوم تا سوم چهارم پنجم ششم هفتم اینا کلان حال مکتب می بودم، بعضیا مکتب خلاص می کردم، بعضیا صنف 8 و 9 بود.
به عنوان یک مادر چی احساس و چی حس دارین شما فعلا؟
حس خیلی بدی دارم، حس خیلی خیلی تاسف کننده دارم که خداوند پاک به ما نشون داده به هیچ دولت مسلمانی دیگه این روز بلار به سر اینا نیاره. گاهی وقت که زیاد زندگی به سر ما فشار میاره، از یک طرف بسته شدن مکاتب، از یک طرف مشکلات زندگی مردم، میگم خدای پاک یک زلزله به افغانستان حواله کنه، کل گیر زیر خاک ببره. عزیز قسم زندگی که به زیر شکنجه اختیار خور ندیشته بشی، یک حجاب دستکش به دست آدم مکس زده، کاش بو کپش به پا آدم از سچرخ تک کنم، آدم با شخصیتی با برو با عزت شلاق بزنم و برو آدم رو ببرم فاش بدم دو بدم، از او کرده زندگی چی به درد میخوره؟ و خونی خود زندانی باشی ایجی زندگی چی به درد میخوره؟
شما گفتین شما یگانه نانوار خانواده تان هستین، شوهرتان کجاست؟
شوهرم 7 سال پیش شهید شده
و شما بله فعلا چگونه میتونی که حمایت کنی خانواده تا؟ مصروف چی کاربار؟ چقدر دشوار است برات؟
بسیار زیاد دشوار است، اینقدر دشوار است که از صبح می سنجوم را و چاره میکنم که آیا باید چی کار کنم. از دل نمیشه طفل خورده زیر سند بالا پایین تر از 15 سال ما یعنی دختر را عروس کنم، این هم که ظلمه. اگر من این کار را بکنم فرق ما و طالب چی میشه؟ و اینقدر قرضدار و کراخونه و مشکلات زندگی به سر ما آمده، خدا شایده این گپ هم خوب نیه که من این گپ پر بزنم. از دیروز تصمیم گرفتم که بعد من برم به یک کجای کدام جای مراجعه کنم که بعد یک گرده خوب بفروشم مصاریف خرج فامیل خور بکنم که اولادام از گشنگی در بیایه. کسی بودم که برج بالاتر از 80,000 70,000 من پیدا داشتم، 100 تا از چهار طرف من نون میگرفت. ما به سالونی که کار میکردیم 12 تا 13 تا ما چی داشتیم، شاگرد داشتم فیصدی کار میکردم که اونا از این کنار از طریق من لقمه نانه به دست بیارم.
آیا از اونها اطلاعی داری در چی وضعیت هستن از شاگردانتان؟
بله. بعضی ها اطلاع دارم، از بعضی ها گوشی های نخاموش، اینترنت های نخاموش، بعضی اواره شد ماجر شد ایران رفتی طرف و طرف رفت، بعضی ها دست مجبوری هر رقم شوهر بگیر اما شوهر گرفت، بعضی ها بالاخره از خود خور به تنور و صبور برابر کردم. عموت زندگی مثل که یک وقت زنزله میشه، بین زنزله شدگان یکی زخمیه یکی کشته یکی زندهه. عموی بین خانومایی که نونوار فامیل بودم و مشکلات زیاد داشتم همه به همو حالت قرار داره.
تشکر از شما. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم آقای سیحون، اکنون بر ما بگوین که به نظر شما آزادی بیان و آزادی رسانه ها در یک جامعه چرا مهم است؟
آزادی بیان و آزادی رسانه ها در یک جامعه از این حیث مهم است که وقتی که یک نظام و یک ساختار سیاسی بر مبنای اراده و رأی مردم، یعنی مردم در این نظام اوتوریتی علای قدرت سیاسی قرار می گیرند، نظام در برابر مردم باید پاسخگو باشه. آزادی بیان از این حیث مهم است که از یک طرف بتونه که او خلاها، نواقص و اشتباهاتی که در یک رژیم و در یک ساختار حکومتی وجود داره در پی این نقدها برطرف شوه، و از طرف دیگر آزادی به قول توماس آمارتیاسین از اقتصاددانان مشهور هندی مبنای توسعه است. در یک جامعه تا زمانی که آزادی وجود نداشته باشه توسعه پدید نمیه. آزادی حالا تنها بحث ما اینقدر سطحی فکر نکنیم که وقتی که یک جامعه آزاد است که بتونه چیزی را بیان بکنه برای از این که رژیم در برابر مردم پاسخگو باشه، حکومت باید پاسخگو باشه. این یک طرف قضیه و صورت مسئله است و یک بحث ساده است، اما بحث پایه‌ای و بنیادی است که آزادی مبنا و اساس توسعه در یک جامعه قرار می‌گیرد. وقتی که یک جامعه آزاد بود در این بستر آزادی پتانسیل‌های مختلف، فرصت‌های رشد پیدا می‌کنند. آزادی در یک جامعه این گونه نیست که متأسفانه در افغانستان برداشت به گونه است که آزادی اساسی برای رویش رذیلت‌ها یا نمی‌فهم مشکلات و این پدیده‌ها با وجود آمده. یک چنین چیز نیست. آزادی بستر و زمینه ای را فراهم میکنه برای رویش استعدادها. اگر فضیلتی هست در یک جامعه او فضیلت‌ها رو میشه، و اگر رذیلتی هست در یک جامعه رذیلت‌ها رو میشه. نکته مهم دیگری است که آزادی در یک جامعه فرصت فراهم میکنه تا آنچنان که در متن یک جامعه وجود داره او بیرون شوه و او رو شوه. بحث اساسی است که وقتی که در یک جامعه که آزادی وجود نداشت مردم نتونستن که انتقاد بکنن، حرف دلشان را بیان بکنن، علیه بی‌عدالتی و ستمگری سخن بزنن، این تبدیل به عقده میشه. این عقده ها یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، ده سال جمع میشه. به سخن او روانشناس مشهور تریشی که میگفت که عقده لیبیدو مجموع محرومیت های طول دوران عمر جمع میکنه، میره به عقده اودیپ و عقده اودیپ در یک مرتبه در یک مرحله انفجار میکنه. قطعا یک چنین چیزی است. مسئله اساسی در جوامع دموکراتیک بیشتر با آزادی ارزش قائل میشن است که محرومیت های ناشی از آزادی بیان و از آزادی های اساسی تبدیل به محرومیت های نشود که یک دوره انفجار کنه. اون روانشناس اتریشی میگفت که مجموع محرومیت های بشر جمع شد در یک دوره انفجار کرد، جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. مجموع محرومیت های بشر جمع شد انفجار کرد، جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد.
تشکر.
حالا معنی مشروعیت ها بحث ما معنی است که در افغانستان این محرومیت گذشته از اینکه نظام پاسخگو نیست، گذشته از اینکه مثلا در یک جامعه که محدودیت است، ستمگری است و استبداد است، تملق و چاپلوسی و درویی و دروغ و رذالت و این گپا رشد میکنه، فرصت‌های خدای نکرده برای انفجار یک عقده خطرناک در فردای پس از سال وجود داره که این عقده‌ها اگر انفجار بکنه بعد هیچ چیزی را در امان نمیمونه. این تضادهای قومی، تضادهای مذهبی، تضادهای زبانی در نتیجه این انفجار این عقده‌ها شاخ به شاخ و خون به خون شدن
تشکر.
یک وضعیت جهنمی پدید میاد.
سپاس از شما خانم احمدی. در آخر این برنامه پیام شما و حرفای آخرتان در برنامه به عنوان یک مادر که نانآور خانواده خود هستین در هرات چیست؟ چی پیام گفتنی دارین در آخر؟
پیام ما همی است که انشاءالله مکتب دروازی مکاتیب با بشه، کاروبار برو خانم باز بشه، رحم و شفقت و مسلمانی به وطن ما باشه دیگه، خدای روزای سخت به خیر تیر کنه. بلا گفته نمیتونم، بسیار گلی ما پر میشه، احساساتی میشه.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. آقای سیحون، باسم کوتاه از شما میشنویم به عنوان جمع‌بندی این بحث حرفای آخرتان. بله آقای سیحون، صدای ما رو میشنوید؟
بله بله، صدای شما رو دارم، ببخشید که مایک خاموش بود.
خواهش میکنم. بله، بسیار کوتاه در آخر برنامه قرار داریم، میشه به عنوان جمع‌بندی بحث آخرین حرفایتان بگین و ای که امی فرمان اخیر رهبر طالبان بازم دیگر چقدر میتونه وضعیت دشوارتر و درباره فعالیت رسانه ها چقدر میتونه چی تأثیرات خواهد گذاشت؟ فعلا فعالیت رسانه ها شما میفهمین که از قبل هم محدود شده و نمیتونن آزادانه فعالیت بکنن، دیگر فعالیت رسانه ها چقدر محدود خواهد شد و تأثیر خواهد گذاشت بالای فعالیت رسانه ها؟
از قسمت آخر حرف شما شروع بکنم و بعد جنبندی بسیار کوتاه خدمت شما عرض بکنم. این که در افغانستان متاسفانه هیچ رسانه‌ای وجود نداره. تنها ترین رسانه‌های افغانستان که برون مرزی هستن از بیرون کار میکنن میتونن که با اتکا به منابع یک سری اطلاعات مبتنی بر آزادی بیان و با رعایت اصل عدالت و عرف مطبوعاتی در اختیار مردم قرار بدن. در افغانستان متاسفانه تمام رسانه‌ها به تریبیون بنیادگرایی و در واقع تبلیغ ایدئولوژی طالبان تبدیل شده. هیچ رسانه‌ای در افغانستان خارج از چارچوب و دایره اصول و ارزش‌های مطرح شده توسط دستگاه طالبان نمیتونه که کوچکترین کار را انجام بده. ببینن وضعیتی که در افغانستان حاکم است به استثنای تمام محرومیت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گسترده در تمام سطوح زندگی مردم، بحث آزادی بیان به عنوان یک بحث کلیدی و جدی در دستور کار اداره طالبان قرار داره که باید سرکوب شود تا استبداد خودشان عادی سازی بکنن و ستمگریشان را توصیه بتن و یک فضای خفقان‌آور و اطاعت پذیر از مردم افغانستان به وجود بیارن. راه نجات فقط تنها مردم افغانستان چشم به جهان دوخته که جهان باید به مردم افغانستان کمک بکنه، اما متاسفانه در سطح جهانی هم افغانستان در معراق توجه و در روایت و گفتمان جهانی قرار نداره. راه اساسی است که مردم افغانستان نسبت به این وضعیت دیگر خودشان تصمیم بگیرند و در واقع امیدوار هستم که این فضا و این وضعیت از بالای مردم افغانستان گم شود و مردم بتوانند که به یک زندگی انسانی و ایدئال و اسلامی واقعیشان دسترسی پیدا کنند.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه آقای سیحون. رسیدیم به پایان برنامه این هفته در امواج آزادی. سپاس از مخاطبان و شنونده های ما هم که تا این دم با ما بودن. از هر دو مهمان ما، سمیع‌الله سیحون خبرنگار و فعال مدنی و بانو احمدی باشنده ولایت هرات، باز هم سپاس که در برنامه حضور یافتن. خدا نگهدار، با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
نخواهم شرح چره از برا دو بدانه شد درده
آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت